بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین خدا خیر دست شما درد خیلی ممنون چکر خیلی لطف کردی چه پسرهایی ماشد بیام بیام چه پسری گل پسری بسم الله الرحمن الرحیم بر سلامتی خودتون خانواده هاتون همه مومن و مومنات در عالم هر جا هستن یه صلوات خط بفرمایید صلی الله محمد و برای آمرزش گناهانمون استجابت دعامون و انشالله این که به اون مقاصدی که خدا برامون در نظر گرفته برسیم همه گیم هم خودمون هم دیگران یه صلوات خط بفرمایید لا محمد صلی اللہ برای که این جلسه همون جلسه ذکری باشه برای نابودی ابرقدرت آقای استکبار جهانی به ویژه در رأسشون اسرائیل جنایتکار و پشتیبانی معنوی و ملائکه‌ای باشه برای جبهه حق در معرکه های جنگ انشالله ما هم تو اون معرکه ها حضور داشته باشیم به واسطه این دعاها یه صلواتی خطف هم اللهم صل علی محمد و سوره مرسلات هم یه دور کل آیاتش گفته شد هم که آیات اولش یه مقداری توضیح دادیم بحث رو بحث تکذیب از دوستان مطرح کردن که موضوع کذب و تکذیب دوتا درسته تکذیب یعنی چیزی را حق ندانستن چیزی را چیزی که حق را حق ندانستن چیزی که باطله را حق دانستن نمیش میگن تکذیب دوتا وجه داره یه باطل را حق میدونه یا حق رو باطل میدونه این تکذیب دوتا بُعد داره حالا یا مربوطه به معتقدات خودشه یا مربوطه به یه امریه که در بیرون وجود داره و حالات مختلفی پیدا میکنه پس گفتیم اگر کسی بخواد در معرض تکذیب قرار نگیره اگه بخواد کسی در معرض تکذیب قرار نگیره این حتما بایستی بتونه حق را بشناسد اگه نشناسد حق را خب حق را تصدیق نمی کنه تکذیب می کنه شناخت اول شناختش حق را بشناسد و او رو باور کنه ممکنه یک کسی حق را بشناسه ولی باورش نکنه نپذیرتش باور کنه یعنی بپذیرتش یعنی پذیرفتنش خیلی مهمه که خودمون چیز رو قبولش کنه پذیرفتن یعنی بپذیر ممکنه آدم علمش فاصله داشته باشه با پذیرشش و فراموشش نکنه ممکنه بشناسه باورم بکنه فراموشش بکنه یا در واقع در سهل انگاری کنه فراموش نکنه باورم داشته باشه به سهل انگاری بکنه به همین دلیل گفتیم برای اینکه این اتفاق نیفته انسان احتیاجی به چی داره ذکر داره وقتی میگن ذکر، همکار کردش تو شناخته، همکار کردش تو باوره، هم تو فراموش نکردنه، هم سهل انگاری نکردنه. ذکر فقط یه کار کرد نداره، هم معرفی میکنه، هم در باور تقویت میکنه، هم فراموش نمیکنه فرد، هم سهل انگاری نمیکنه. به همین دلیل انسان اگه به هر چیزی توجه داشته باشه، بعدی یه مدتی نسبت بهش اونس میگیره. بله، سهل انگاری مثل سهویه که تو سوره ماعون میگه که سلاتهم ساهون، سهوه، سهل انگاری، طرف تنبلی. ذکر خیلی کیمیای عجیبیه، به همین دلیل در قرآن میگه که خدا را ذکر کثیر کنی، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا، ذکر کثیر بکنی. یعنی هیچ چیزی در قرآن به این شکل نیامده که دعوت به کثرت شده باشه. ذکر کثیر، حالا این ذکر کثیر چون ذکر از بالا میاد، ملائکه مرسلات داره، مرسلاتش عرفاه، آصفاتش اصفاه، ناشراتش نشراه، فارغاتش فرقاه، ملقیاتش ذکراه. این آیات اولی که ذکر میکنه، این داروی اینه که انسان خودشو از تکذیب خارج میکنه، ذکره. و از اون طرف جهل، نشناختن، غفلت، بیخبر ماندن یا سهل‌انگاری کردن، نسیان، اینا همشون آسیب، مقدمه های تکذیبن، ندونستن، علم نداشتن. انسان بعضی وقت واقعا این چیز رو نمیدونه. الان جهان متمدنه امروز نسبت به جنایت های صهیونیست در حال تکذیبه، خیلی تکذیبای عجیب غریبی. مثلا حق رو نمیتونه ببینه، این همه کشتار رو نمیتونه باطل ببینه، خیلی به راحتی میتونن ذهنشو بپیچونن، جای حق و باطل رو میتونن جا به جا کنن. اصلا برش مهم نیست کسی کشته بشه کشته بشه، بچه های ما آسیب نبینند یا حالا هرکی هر طوری شد دیگه با خودش. اینا در معرض تکذیب قرار نگرفتن به وسیله این اتفاقات میفته که اینا راجبش صحبت کردیم. توجه به وعده های الهی که خود اینم بعدم بحث مهمی شد، که بقیه آیات میاد روی این بحث وعده، یعنی انما توعدون لواقع، همه آیات بعدی راجبه توعدون لواقع، وعده های خدایی که متحقق میشه، محقق میشه، اینا رو توضیح میده. خب پس نکته اول، همه انسان ها در معرض تکذیب هستن مگر به وسیله ذکر. ذکر وقتی میگیم یعنی آنچه خداوند نازل میکند که یکی از مصادیقش وحیه، وحیه همین قرآنه، صاد و القرآن ز ذکر، آنچه خداوند ذکر نازل میکنه انسان، او از این خطر مهلک نجات پیدا میکنه. یعنی همه انسان ها باید در وهله اول خودشون رو در معرض تکذیب بدانند، نه که از اول بگند که ما در معرض تکذیب نیستیم. الحمدلله در معرض تکذیب نیستیم، یعنی همه خودشون خیلی فرق میکنه که شما اینجوری زندگی کنید یا اونجوری. بگیم که ما در معرض تکذیب هستیم، پس باید یه فکر چاره‌ای بکنیم، یا این که شما خودتون رو در معرض تکذیب ندونید، بگید نه ما اصلا در معرض حقیم و اصلا هیچ گونه تکذیبی هم. پس علت این که اغلب انسان‌هایی که ما می‌بینیم مسیر غیر حق طی می‌کنند، به خاطر این که به این گزاره توجه نمی‌کنند. پس ذکر خواستنی ترین چیز برای نجات یک انسانه. اسمشو بگین ضروری ترین نیاز یک انسانه، که اگه نباشه عاقبت به خیر نمیشه، عاقبتش به جهنم ختم میشه. اهمیت ذکر توی این سوره خیلی مشهوده و تقریبا میشه گفت که همه آیات این سوره در وصف ذکره و در اهمیت ذکره. همه آیاتش علتش اینه که همون ملغیات ذکر را که مطرح میکنه، آیات بعدی هم که انما توعدون لباب قسم، انما توعدون لباب خودش ذکره، بعد آیات دیگه وعده های خدا رو داره ذکر میکنه. بی جهت نیست که خداوند اسم قرآنشو گذاشته قرآن زی ذکر، یعنی یکی از ویژگی های قرآنشو گذاشته زی ذکر، اصلا کتاب رو به عنوان انهو و الا ذکرون للعالمی. درسته که بعضی ها میگن انهو و برمیگرده به رسول، ولی این به خود کتاب هم برمیگرد. سومین گزاره مهمی که گفتیم ذکر، نزول ذکر و جاری شدن ذکر چی داره؟ مراسم و مناسک داره، یعنی حتما حضور ملائکه هست، با حضور ملائکه هست، یعنی جریان داره، حتما توالی داره، پیوستگی داره، حتما سرعت داره، حتما گسترش داره. یعنی فقط صرف نزولش نیست، برای خودش یه بیا بروی داره یا برو بیایی داره، گسترش داره و خاصیت داره، خاصیت جداسازی و تمایز داره، یعنی قدرت تمایز میده. ذکر فقط این نیست که مثلا آدم یادش بیاد، حالت چی داره؟ فرق فارقات، میتونه حرف نهایی بزنه. بعضی ها فکر میکنن ذکر فقط مثلا یاد من تو رو فراموشه، یعنی یه چیزی آدم یادش بیاد، نه، توش روح داره، توش عاطفه داره، عواطف انتقال پیدا میکنه، منشأ خیرات میشه. پس نبود ذکر زندگی انسان را به تلی از خاکستر و بیخاصیتی تبدیل میکنه. و تمام انحرافات انسان، هم اختلالاتش، اختلالات روانیش، همه اینا، همه اون محرک هایی که به گناه ختم میشه، محرک های گناه، همگی به نبود یا کم بود ذکر، یعنی به اندازه کافی ذکر نیست، ختم میشه. در واقع اون چیزی که آتش جهنم رو برافروخته میکنه نبوده ذکره. آتش جهنم به واسطه اون فقدانمون برافروخته میشه. حالا راجبه این که این واقعا این ذکر چقدر ما حظی از ذکر داریم، حظ از ذکر، این بزرگترین سوالیه که هر کسی بایستی داشته باشه. چقدر من از ذکر حظ دارم؟ اصلا شاخصه این که من از ذکر حظ دارم، بهره دارم یا ندارم چیست؟ آیا منو میشه اسمم گذاشت ذاکر یا نمیشه اسم من گذاشت ذاکر؟ این فذکرونی اذکرکم فاشکرولی ولا تکفرون که مطرح میکنه که اصلا شما فذکرونی، خداوند ذکر خودش رو منوط کرده به ذکر شما، فذکرونی اذکرکم، شما ذکر کنید برای تا منم یادتون بکنم. این آیا ما حظی از ذکر داریم نداریم؟ بزرگترین سوالیه که تو این سوره مطرح میکنه و به نظرم در صدد پاسخگوییش نیست. منتها پاسخهایی که میده با 10 ویلون یوم الزل المکذبین که مطرح میکنه موضوعات اساسی که بایستی محور ذکر باشه، محورهای ذکر رو مشخص میکنه. در واقع میشه گفت حظ از ذکر رو تو این سوره از ویلون للمکذبین هاش میتونیم بفهمیم که 10 ویلون یوم الزل للمکذبینه. اینا میشن محورهای موضوعی جاری شدن ذکر در یه زندگی، یعنی خودش میشه یه سرفصل که شما بایستی این سرفصل رو بگیرین، بعد برین رو چند تا چونش تو کل قرآن تحقیق بکنید یا کل قرآن رو بر اساس این مطالعه کنید، ببینین که تو قرآن برای هر کدومش چه مطلبی رو برای شما میگه. الان میخوام بریم سراغ این 10 هر چقدر شو تونستیم میگیم، اگه تونستیم همشو یه نفس بگیریم بهتره چون همه رو با هم ببینیم. پس شما دارین سرفصلای چی رو کار میکنین؟ سرفصلای موضوعی محورهای جاری شدن ذکر، یعنی اینا گره هایی هست که ذکر اینجا، موضوعات ذکر توی این قسمت جریان پیدا میکنه. انسان بایستی علمش، عواطفش، رفتارش متأثر از این محورها بشه و اگه ذکر نباشد یا کمبود باشه به چی گرفتار میشه؟ به جهنم گرفتار میشه که ویلون یا ویلون مکذب، این جهنم هاشون متفاوته. جهنم هر کسی هم متناسب با نوع فقدان علمیه که در اینجا ذکر میکنه. این تا اینجا. حالا اسمشو بذاریم موقفه اول، اسمشو موقفه اولمون یا اون جریان موضوع، جریان محوری موضوع ذکر که اولیشه بسم الله الرحمن الرحیم. یه فیضن نجوم تومزد و از سما فرجت و از جبال فت و از رسول اقتت لعی یوم اجلت لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل. از اولش بسم الله رو بگیم، از اولش هم که خوندیم یه دور سوره رو بخونیم، به نیت نابودی باطل بخونیم. این سوره خیلی سوره مهمیه برای از بین بردن کفر، جریان کفر در عالم. بسم الله، یعنی خیلی مستجاب و دعوه است. حالا انشالله ما تو این برنامه های سوره هامون یکی از سوره هایی که انشالله بنا داریم برای مبارزه با کفر بخونیم همین سوره مرسلات، خیلی کوبنده و خیلی خاصه. بسم الله الرحمن الرحیم. و المرسلات عرفا فالآصفات اصفا فالناشرات نشرا فالفارغات فرقا فل ملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. این شد چی؟ این شد آیات قسم و آیات جواب قسم. انما توعدون لواقع. فاذا النجوم طمست. الان از آیه 8 آیاتش کاملا متفاوت میشه. 10 تا ویل یومئذ للمکذبین داریم که این اولیش اشاره میکنه به وضعیت عالم. وضعیت عالم اینطوریه که حوادثی در این عالم اتفاق میفته که مستلزم انقراض عالم انسانی، انقطاع نظام دنیایی میشه، نظیر تیره شدن ستارگان، شکافته شدن زمین، متلاشی شدن کوها، تحول نظام دنیا به نظام دیگر و این نشانی ها در بسیاری از سوره قرآن ذکر شده و اینا مقدمات قیامته. این معنا از بیان کتاب سنت به طور بدیهی معلومه که نظام حیات دنیا در همه شونش در آخرت غیر نظامی است که در دنیاست، چون خانه آخرت خانه ابدی است. از ساکنان خانه کسانی که اهل سعادتن سعادتشان خالص و آنهایی که اهل شقاوتن شقاوتشون هم خالص میشن. این چیزی که حضرت علامه مطرح میکنن موقف اولمون مربوط میشه به باوره به تمام شدن دنیا به عنوان نشعه موقت. این باورش که خیلی از سوره های قرآن راجع به این هست. اینا موقف اول ذکره که انسان بدونه که تو این دنیا موقته، اصلا کل دنیا خودش موقته چه برسه به این جریان. و خداوند توی این آیات مطرح میکنه که کل دنیا مثلا چیه، مثلا مگه چیه نسبت به آخرت. حالا شما نگاه کنی یه نفری هر کدوم از ما 70 سال 80 سال 100 سال 200 سال در نسبت این چیزی که نیست، این که مثلا داریم، مثلا که یه چیزی نیست، ما که دیگه هیچ تریم توش، یا کلش چیزی نیست ما توش هیچ تر میشیم. به فرض بگیرین یه نفری از اول دنیا تا آخر دنیا عمر کنه، آخرش چیزی نیست، آخرش اینجوری، چه برسه به این که آدم ها باشت 70 سال ها میکنن نشتاد. اینجا خیلی جالبه که تمام شدن دنیا رو مطرح میکنه. این خیلی نکته مهمه. البته هیچ منافاتی نداره بکنن به هر کسی بگن پسرم دخترم عزیزم تو بیشتر از این مدت تو این دنیا نیستی، یا حواست باشه جمع باشه. این کل ظرف تحققی که ما توش هستیم و داره چیکار میکنه؟ متغیر نشون میده. تمام شدن دنیا به عنوان یه نشعه موقت و نشون میده که تمام آنچه برای انسان بزرگ شمرده میشه در این دنیا اینا چی میشن؟ اینا از کوه، از خورشید، از ستاره، اینا چیزایی که بزرگتر از اون وجود نداره. شما اگه تمام برج های عالم درست کنید به اندازه یه ستاره اهمیت نداره، به اندازه یه خورشید اهمیت نداره، یا همه برج های عالم هم درست کنید به اندازه یه کوه مثلا دماوند نمیتونه عظمت داشته باشه. با وجود این همه اینا چی میشن؟ همه اینا کفر میشن، از بیخ جدا میشن و تمام آنچه برای انسان بزرگ شمرده میشه در دنیا اینا روزی به انتها میرسه و دنیا تمام میشه و تمام جبروتش و تمامش میگه که فضل نجوم تومست، یعنی حالته چی پیدا میکنه؟ محو و تاریک میشه. بعد از سما و فرجت آسمان شکاف برمی داره، از جبال و نصفت کوه جا کنده میشه و از رسول و اقتت، یعنی در اون هنگام برای پیامبران تعیین وقت میشه، در رسول و قطعت یعنی به اونا وقت داده میشه برای اقامه شهادت. لعیه یومن اجلت، این هم برای چه روزی به تأخیر افتاده؟ لیومن فس، یعنی این عجل داره، این دنیا عجل یعنی یه طول مدتی داره که یه انتهایی براش متصوره. لیومن اجلت یعنی این عجله سر اومده، میره به سمت این قسمت جریانه دیگه که اینجا رسولان میشن شاهد. یوم الفصل، اینم اسمش هست یوم الفصل. یوم الفصل به دلیل چی؟ به دلیل اینکه مجرم از مؤمن و مؤمنان از هم و مجرمان از هم جدا میشن، یعنی کسی دیگه مثل زندگی دنیا نیست که مثلا توی خونه ای فرزندان و همسر و همه با هم زندگی کنن، همشون یکشون مؤمن باشه یکشون مجرم باشه، مؤمنا با همه مجرمینا با همه. یوم الفصل، یوم الفصل یعنی این که انساب نسبت ها از بمیره و بر اساس اعتقادات و باورها انسان ها با هم هم نشین میشن، کبوتر با کبوتر، باز با باز دیگه، هر کدوم هم میشه یوم الفصل دیگه، جدایی ایجاد میکنه. در این حال که اینا با هم ارتباط هم دارن، در هر حال مرتبه دارن، ارتباط دارن، مجرمین جدا میشن از مؤمنین، اسم اینو میگن یوم الفصل. هر چیزی نیست که، هیچ انسانی نیست که جدا نشه. ویلون یوم الفصل للمکذبین، این سر فصل اول بحث، مثل این که اولین تکذیبی که در انسان اتفاق میفته باور نداشتنه به یوم الفصل. و حالا اینجوری بگیم، طبق این موردهایی که اینجا ذکر کردیم، یا اینه که فرد یوم الفصل را نمیشناسه، یا میشناسه نمیپذیرتش، هضمش نمیکنه، یا هضمش میکنه یه خط در میون یادش میاد، مثلا فراموش میکنه، یه رو دو رو یه هفته سه هفته مناسبتی، فقط مثلا ده محرم و ده فاطمیه یادش میاد، یا اساسا سهل انگاری میکنه، یعنی ذکرش مدام نیست، کارکرد نداره، حاکم نیست، جرایان درش ایجاد نمیکنه. منظور اینه اینجا که ذکر میکنه، ولی همه ما به هر حال قیامت ها قبول داریم؟ مگه کسی میشه بلخص از ما قیامت ها قبول نمیشته باشه؟ نشون به اون نشون رو هر وقت نمیتونیم حقمون از کسی بگیریم با گزارش میکنیم به روز قیامت، میگیم روز قیامت سر پل صراط میگیریم، جلوتو میگیریم اونجا، پس معلومه قبولش داریم، پذیرفتیمش، میشناسیمش. ولی ذکرش مدام نیست، فراموشش میکنیم، سهلنگاریم نسبت بهش. ذکرش کار کرد نداره، بود و نبودش خیلی تأثیری نداره. یعنی ما اگه مثلا فکر کنین بگیم که مثلا هست، بگیم هست، مثلا یه تغییری باید داشته باشیم، یه اتفاقی در ما بیفته، این برامون خیلی تفاوتی بود و نبودش نداره. جلوی گناهی از ما رو نمیگیره، ما رو به ثوابی دلالت نمیده. و این قسمت اول و محور اول. پس موقف اول این میشه باوره به تمام شدن به دنیا. اینا موضوع ذکرن، ذکر تو این موضوع پیدا میکنه و جاری میشه. ما قبلا تو ذهنمون این بود که ذکر فقط وقتی میگیم ذکر الله، ذکر خدا، در صورتی که ذکر خدا شؤونات پیدا میکنه، مثل شعبه پیدا میکنه. یکی از شعبه هایی که ذکر پیدا میکنه رؤیت خدا در روز قیامت که یوم الفصله، یعنی ملاقات خدا در یوم الفصل با رؤیت خدا در دنیا یه تفاوتایی داره، خیلی هم تفاوت داره. حالا این تفاوتش به خاطر خدا نیست، به خاطر خود انسانه. سطح انسان که متفاوت میشه از نظر جنس، چون جنس انسان وقتی تحول پیدا میکنه، وقتی کوها به هم میرزه، خورشید و نمیدونم نجوم و اینا خاموش میشن، خود انسان هم یه تحولات بنیادی در جنسش ایجاد میشه. رؤیت خدا براش خیلی موضوع مهم میشه. رؤیت خدا توی در واقع این ذکر میگیم برمیگرده به رؤیت یا ملاقات الله در یوم الفصل، یا توجه به همچین خدایی که بحث لقاء الله مطرح میشه. هر جایی که میگن یوم الفصل، عارفان الهی وقتی اون آیه رو میخونن بلا فاصله برداشتشو میشه لقاء الله. شما میگن مگه این لقاء الله در دنیا نبوده؟ میگن چرا بوده، ما هر لحظه خدا رو میدینیم، ولی رؤیت دیدن خدا به شکل یوم الفصلیش خیلی متمایزه. به همین دلیل حتی خواستان الهی منتظر وقوع یوم الفصلن برای لقاء خدا، چون جنسشون متفاوت میشه، جسمشون متفاوت میشه. شبیهش مثلا شما تو خواب، شما وقتی خواب میرینی ادراکتون نسبت به مدعات متفاوت میشه، با اینکه شما این فرق نمی کنه. انسان وقتی قیامت رو درک میکنه جنسش متفاوت با این جنسی که اینجا هست، ادراکش متفاوته. و همین دلیل نه برای این فصل، برای این فصل مثل شماری میکنن، برشون مهمه که توی یوم الفصل خدا رو که میبینن حالت خاصی داشته باشن، با سرور ببینن. بله بفهم. نسبت با تجربه میشه کرد، چرا؟ ولی به هر حال روز قیامت، قیامت کبرا، ماهیتش متفاوته، از دنیا متفاوته. مثل اینه که شما یه جنس دیگه ای تبدیل، یا متبدل الارض غیر الارض، زمینتون دیگه این زمین نیست، بنابراین شما هم دیگه اون آدم، نه که اون نیستین، خودتونی، جنستون متفاوته. اینه که فلاسفه معاد و جسمانی مطرح میکنن، مفهومش اینه که انسان جسمش حضور داره ولی نه این جسم، نه این، میگی که بند انگشتان انسانم شبیه همینه، بله، ولی جنسش متفاوته، ادراکش متفاوت میشه، نوع مشاهدش متفاوت میشه، قدرت مشاهدش سر به بی نهایت میزنه، خیلی قدرت پیدا میکنه، قدرت دردش هم سر به بی نهایت میزنه، یعنی هر دو سمتش خیلی وحشتناک، به سمت بی نهایت میره. به همین دلیل اولیای الهی خیلی سر این قصه، هم برای عذابش، هم برای رسیدن به رحمتش، به ویژه به ملاقاتش، خیلی تب و تاب داشتن که امام سجاد علیه السلام در ابو حمزه‌شون یه بخش مفصلی را جبه این موضوع دارن که وقتی شروع میکنن دعا رو گفتن که من لو قرنتنی بل اسفاد، بعد شروع میکنن توصیف کردن، بعد میگن که شروع میکنن مردم و گذاشتن منو توی قبر و دعاهایی که من ابکی به ظلمت قبری اینا رو مطرح میکنن، بعد تو همون فضا به اسط اتفاق میفته، انظر و مرتن به یمینی و اخرا به شمالی، بعد شروع میکنن از الخلائق و یم وزن کلون ویشنن یغنی و جهون یم وزن مصفر زاهکتون، همینطوری یکی یکی توصیف میکنن، آیات قرآن رو میخونن، دعاست، ولی زنده شدنش رو یاد میکنن. یکی از محورهای دعا بلا فاصله میره روی چی؟ ملاقات خدا. ملاقات خدا در اون موقع خیلی خاصه. این روایاتی که میگن در صحرای محشر مثلا قفته میخورن شهدا، اینا دیگه داستانایی که توی یوم الفصل مهمترین اتفاق و رخ داد لقاء الله، یعنی خدا طوری جلوه میکنه که هیچ وقت جلوه نکرده. لمن الملک آیاتی که داره، اصلا آیاتی داره که مربوط به اونجاست، لله الواحد القهار، این داستانش اینطوریه که واقعا عجیبه. و از سوره ها مثل سوره های حقه یا سوره های اینطوری، این یوم الفصل رو با لقاء الله خیلی خوب ذکر کرده. منظورم از این حرف این بود که این آیاتو که ما میشنویم هر کی یاده یه چیزی میفته، یکی میگه که خالا ما مردیم بعد زنده شدیم یه جوری میشه، یکی میگه به هر حال این دنیا که تموم شدنیه حالا یه جوری میشه، یکی میگه خالا چی میشه، ما دوست داریم پیش بابامون باشیم، دوست داریم پیش همسرمون باشیم، چرا جدا میشیم؟ گیر میکنه ذهنش کجا؟ رو جدا شدنه از بستگانش. یکی یه مرتبه ذهنش میره به سمت این که توی اون یوم الفصل چه اتفاق میفته، ملاقات خدا اتفاق میفته، که اینا تو کدوم سوره میگه؟ سوره نبأ میگه، سوره نبأ آیات آخرش، من یوم الفصل داره دیگه، آیات آخرش وقتی که ملائکه صف میشند و نمیدونم اینا، اینا اون محل تجلی پروردگار، آیات انتهای سوره زمرمون رو میگه، اصلا قوقاییه در قرآن. در این حوزه مردان الهی هستند که میمیرند و زنده میشند و این آیات رو میخونند و در آرزوی رسیدن به یوم الفصل لحظه شماری میکنند، جزء آرزوهاشونه، جزء دعاهاشونه، تو فضای ذکرش قرار میگیرن، براشون مهمه که تو اون موقع وقتی خدا رو میبینن در چه حالی میبینن، خدا چه نمره‌ای بهشون میده، اونا چی جوری اصلا خدا رو میبینن؟ زاهکت و مستبشره یا علیها غبره ترحقا قطر. خیلی براشون مهمه که این میشه جریان اول ذکر، موقف اول ذکر. اسمشو میذارن یوم الفصل. میگیم یوم الفصل کارش چیه؟ هر کی هر چی فکر میکنه. یکی میگه ما رو جدا میکنم بفرستم بهش. این یوم الفصل عمدتاً موضوعش موضوع لقاء الله، یعنی براشون برای انسان مهمه که یه جور دیگه خدا رو ببینه، غیر اون چیزی که میدیده. خدا رو با تمام وجودش تو دنیا حس کرده ولی هنوز به جانش نشسته، سیراب نشده، آتشناکه، آتش داره. و دنبال این، هر چقدر که انسان آتشش نسبت به رویت پروردگارش بیشتر باشه، برای قیامت و اقامه قیامت آتشناک‌تره. دلش بخواد که زودتر اونجا رو ببینه. و براش اینوش میگن یوم الفصل یه چیز آرمانیه، اصلا یه چیز خواستنیه، ویژه‌ایه که مثل اینه که بگن که بالاترین آرزوی شما تو این دنیا چیه؟ میگی که برسیم یه یوم الفصلی خدا رو چکار کنیم، ملاقات کنیم. این موقف اوله. موقف دوم بفهم. چی؟ حالا ما خیلی به فلسفه کاری نداریم، ولی تو قرآن که ملا صدرا که خیلی اصلا یک کتاب داره راجبش، از کتاب الحشرش که اون مطرح میکنه، بعدم خب تو کتابای مختلفش مطرح میکنه. اون مواد جسمانی که اصلا جزء ضروریاتیه که ما اعتقاد داریم، تو شیعه هم که اعتقاد داریم، ممکنه مثلا اهل تسنن اعتقاد نداشته باشن، ولی ما اعتقاد داریم. رو کیفیتش بحثه، روی اصلش بحث نیست. کیفیتش هم کی رفته و کی دیده، هر وقت رفتیم و دیدیم معلوم شد. یعنی در مورد کیفیتش مثل اینه که ما راجع به یه چیزی یه عالمی حرف میزنیم که تجربهش نکردیم، فقط میتونیم بگیم یه چیزی غیر این، یا اومد تو بدل الارض غیر الارض، اینطوری میتونیم بگیم. مثل اینه میگیم یا اومد تو بدل الجسم غیر الجسم، اینجوری. یعنی فقط میتونیم بگیم تبدیل میشه مثلا جسم به غیر جسم. میگیم چی جوریه؟ میگیم چه بدانیم، میریم میبینیم. ولی یه چیزایی رو آدم از قرآن میفهمه که اونجا رویت خیلی قویه، بعد از روی بعضی قرائن آدم میتونه خیلی چیزا رو، مثلا فعلیت مطلقه. فعلیت مطلقه یعنی حالا قوه درش نیست، از این چیزایی که میگن که خیلی هم نکات مهمی داره، فعلیت مطلقه. حالا فعلیت مطلق چیه؟ میگن الیوم یوم و عمل ولا حساب و قدن یوم و حساب ولا عمل. تو روایات اینا فعلیت مطلقه میگن الیوم، اینجا یوم عمله ولا حساب و قدن یوم و حساب ولا عمل. من موضوع عمل به هر حال پذیرفتن معاد، حالا با تمام شعوناتی که رؤوسش اینه که ما قبل قیامت داریم که از بین رفتن کرات و نمیدونم کل هیئت دنیا به هم میریزه، قطعی است در قرآن. ازا زلزلت الارض زلزالها القاره ام القاره ازا وقعت الواقع. دو، نفخ سور داریم برای بیداری مردگان، مردگان از قبرها بیرون میان، همه مردگان هم با هم بیرون میان، نه که بعضی بیان بعضی. از رسول اوقتت چرا وقت دارن؟ وقت حساب رسید دارن، یعنی هر کدوم تو صحرا و موقفشون زمان دارن، زمانه شهادت دارن، در رسول اقتت، یعنی اینا رسولان امت ها میان برای شهادت. پس سومیش هم که حالا خیلی ذکر نکردن ولی تو آیات قرآن خیلی زیاده، حشر امتی است به شکل امت اتفاق میفته، امت رسول و ذیل رسول اتفاق میفته، که این آیه هم که لأی یوم اجلت چیز رسول اوقتت اینو مطرح میکنه. محور حشر امته، محور امت رسوله، محور حشر مردم در روز قیامت امته. حالا این که آیا این امت رو زمانی حساب میکنن یا شأنی حساب میکنن، احتمالاً شأنیه، مثلا امت نوح، امت نمیدونم، یعنی گناهکاران و مؤمنان نوحی، گناهکاران و مؤمنان هودی، گناهکاران و صالحی، گناهکاران و تبهکاران و صالحان موسوی، امت هم این ورش میاد، هم ور خوب و بدشون با پیامبرشون محشور میشن. ازر رسول اقتت، یعنی اینا موقف های قیامت بسته به بند به رسوله، که اینا نوعاً کسی در کتاب ها خیلی اشاره نکرده، مواد جسمانیشو گفتن، حشرشو گفتن، حساب کتابشو گفتن، موقف های اینطوری گفتن، ولی کمتر به بحث امتش اشاره کردن، چون برای افراد خیلی معلومی که مثلا یعنی چی مثلا رسول یا امت ها محور حساب و کتابند، ولی خب این نکته یه که تو سوره های قرآن در ذهنش مطرح میکن. لقا مواجهه هست، رویت دیداره، بعد که لقا صورت میگیره رویت اتفاق میفته، چون ملاقات میکنید و رویت اتفاق میفته، چون بعضی وقتا لقا صورت میگیره و رویت صورت نمیگیره. بله، میگه که یا ایها الانسان انک کادو الا ربک کدحا فملاقی. بعد دو دسته میشن، یا اصحاب شمال میشن یا اصحاب یمین میشن، و ملاقی. بعد تو سوره طه میگه که لمه حشرتنی اعما، یعنی ممکنه نتونه خدا رو ببینه، ملاقات میکنه خدا رو نمیتونه ببینه. پس بنابراین ملاقات یه چیزه، رویت یه چیز دیگه است. دیگه وقتی جهنمی باشه اعمایه دیگه، بعد میگه لمه حشرتنی اعما و کنتو بصیرن، من چشم داشتم چرا الان نابینام، میگم که همون موقع هم نابینا بودی نسبت به ذکر. هر کسی در دنیا نسبت به ذکر واکنش نداشته باشه یعنی اعمایه. تو سوره طه میگه دیگه، و دیگه مؤمنان درجه پیدا میکنن، همه ملاقات میکنن، ولی همه حظشون از ملاقات یک جور نیست، رویتشون هم یک جور نیست. بالاترین رویت مال معصومینه، مال رسوله و معصومینه، که بعدش دیگه مؤمنان به نسبت معیتشون با رسول چی دارن؟ رویت با خدا دارن. خیلی این بحث رویت مهمه، به همین دلیل هم سوره نبأ از بین همه این سوره ها خیلی خاصه، چون رویت و لقا رو تو سوره چی مطرح میکنه؟ خاصتاً تو سوره نبأ ذکر میکنه. مثلا یه منسکه، شما چجوری میگین مثلا حج واجبه برای انسان یک بار، شما میگین حج چجوری واجبه؟ این داره بحث لقاء الله مطرح میکنه، اون لقاء خیلی مهمه. حالا بحث توجه من همه این بحث رو مطرح کردم چون وقتی که موضوع یوم الفصل نوعا مطرح میشه بیشتر آدم ها میرن به سمت اصحاب یمین و اصحاب شمال شدنش، میرن به سمت اینکه ما جزء اینا این یا اوناییم، کمتر به بحث رؤیت در یوم الفصل اشاره میشه، در حالی که اساساً شکوه یوم الفصل برای رؤیتش، اساساً به خاطر اون لقایش. اصحاب یمین و اصحاب شمال شدن فرع بر این رؤیتشه، فرع بر این رؤیتشه. بهشت و جهنم فرع بر این رؤیت، وزن بهشت و وزن جهنم بر اساس همین رؤیت تعیین میشه، مرتبه فرد که با کی باشه با کی نباشه با کدوم رسول باشه روی این نصاب رؤیت تعیین میشه، که خیلی مهمه. این به همین دلیل ذکر خیلی مهم میشه تو این سوره، یعنی شما باید اینقدر ذکر درتون فعال بشه که عاشق لقای خدا بشین، عاشق دیدار خدا بشین، عاشق دیدار خدا در یوم الفصل بشین. این خب چه فرق میکنه؟ این خیلی فرق میکنه. ملاقات خدا در جاهای مختلف خیلی فرق میکنه، ملاقات خدا در نماز، ملاقات خدا در یه امر جهاد، ملاقات خدا در انفاق، ملاقات خدا در حج، ملاقات خدا در زمان شهادت وقتی که فرد داره در خونش میغلطه، ملاقات خدا در برزخ وقتی او را در قبر میگذارن، ملاقات خدا در برزخ در امتداد برزخ، ملاقات خدا در یوم الفصل. شما این علم انسان اونجا بلند میشه و براش موضوع مهم میشه، یعنی در واقع این ملاقات جنسش از همه ملاقات دیگه متفاوته. و ترال ملائکه حافین حول العرش، آیه آخره سوره زمر، و ترال ملائکه حافین حول العرش، اونجا این رویت و این لقا رو برای پیامبر خیلی خوب ترسیم میکنه. ببینید این آرزومندی اینا جزء دعاهای ما باید باشه، جزء آرزوهای ما باید باشه، جزء توجهات ما باید باشه. توحید مراتب داره، مراتب در زمانهای حیات ما، نه که خدا متفاوت باشه، ما متفاوتیم. چون حج میرین خدا رو یه جوری درک میکنین، تو نمازم یه جور دیگه درک میکنین، کاری به خدا نداره، محدودیت های ما اختزایش نه، اختزای ما باید بره بالا برای این جریان. پس من قسمت اولی هم الفصل رو ارتباطش دادم با سوره نبأ و ارتباطش دادم به لقاء الله، ارتباط دادم با سوره انشقاق، ارتباطش دادم با سوره حق، و اینا یه دسته سوره تو قرآن که اینا انسان رو متوجه یوم الفصل میکنن. و هر کدوم موقف دومش بفهم فرق نمیکنه، بعد مرگ یوم الفصل، بعد نفخ سوره، نه قبلشه، ولی بعد که تبدیل، بعد یوم الفصلش مال بعد این جریان. چرا چرا نباشه؟ به اذن خودشون اتفاق میفته، کار خودشونه، کار خداست، از قبل‌تر راهی شده. هیچ وقت انسان در حالتی نیست که حجت خدا نداشته باشه. به هر حال در این زمان حجت خدا داره، به همین دلیل اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان، الانسان اونجا میگن حجت خدا، درسته؟ و قال الانسان مالها، اونجا میگن الانسانش میشه حجت خدا. حالا میگن طبق روایات، بله بله اشکال داره، دنیا همش بره راه هوا، بعدش راه هوا که نمیره، تبدیل صورت میگیره، پوست میندازه، مثل پیلهی که کرم دور خودش میبنده، دیدین کرم ابریشم پیله میبنده بعد شاپرک میشه، اینجوریه، هی میبنده هی میبنده هی میبنده، از شمس و کوورت کوورت میشه، بعدن نجومون کدرد تا برسه این وقتی پیله. شما میگین همه چی از بین رفت، نه همه چی از بین نرفت، تو بد دلو یه چیزی به یه چیز دیگه، یعنی مثل اینه که یه شوبد بادا یه چیز میندازن روی، بعد یه مثلا کبوتر در میاد، یعنی اومد تو بد دلو لپتاپ کبوتر مثلا، یعنی تبدیل صورت میگیره، خیلی باشکوه، اصلا چیز عجیب غریبه. نابودی نیست، بوده، تبدیل بوده به یه بوده خیلی بالاتر، با یه سطح خیلی بالاتر، مثل این که انسان قبلا اینقدر میفهمیده الان دیگه اصلا خیلی میفهمه، خب خیلی میفهمه وقتی اینقدره که علمت نفسون ما احذرت، مثل تو سوره انفطار میگه که ما قدمت و ما اخرت، اینقدر یهو علم گسترش پیدا میکنه، علمت نفسون ما احذرت، شما چه علمیه، شما همین الانش بگم که چی داری تو بساطه یادت نی، میگیم بگو بابا جون من به من بگو دیروز چی خوردم، چی میگی، حواسم کجا، علم اینجوری، این تو بدل الارض غیر ارضه که علمت نفسون ما احذرت اتفاق میفته، نابودی نیست، بود شدنه به سمت تعالیه. خب خیلی ها قیامت رو به معنیه نابودی میگیرم، میگم مثلا زمین نابود میشه تا یه چیز دیگه، نه تبدیل درش اتفاق میفته، مثل پیله، پیله‌ای که کرم ابریشم دور خودش میبنده، شما میبینی نیست کوشین، اصلا فکر میکنی مرد، انقدره وقتی یعنی واقعا پیله ها رو ببینین، میبینین نه اثری از کرم ابریشم هست، نه اثری از وجودش، اصلا یه جوری دور خودش ملافی پیچی کرده که طرف خفه شده، میگی زیر اونجا مرد بنده خدا، بعد یه میبینی تبدیله به چی میشه، به موجود خیلی زیبایی میشه، بعدم پوستش رو میدازه اون برای را میفته، قر 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 پرواز میکن. چی؟ نه اینا نه 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 مرگ پیش اون چیزی نیست اصلا. آره میگم هر کدوم از ناموق فایه فهمد، ولی اون یه چیز دیگه هست، یه چیز دیگه هست، اصلا یه چیز دیگه هست، یه چیز دیگه، یه جور دیگه، یه حال دیگه، یه قدرت دیگه. مثل اینه که بگن که شما اگه قدرت علمی خاص پیدا کردی، اولین چیزی که میخوای بفهمی توی این عالم چیست؟ باید بگی خدا، خاملم خدا، خیلی مهمه، خواهم خدا کیه، اولین چیزی که میخوام ببینم بفهمم اینم خدا کیست، خدا رو بخوام، خدا رو ملاقات کنم. این جزء اون مواردیه که باید در ذکر انسان باشه، براش دعا کنه، هر شب دعا کنه، هر روز دعا کنه، و موقف ذکره برای این آدم، باید آماده اونجا باشه، خودشو برای اونجا آماده کنه، برای اون روز بایستی آماده کنه. خب خیلی از دعاهایی که مال اهل بیت گفتن اساسا مربوطه با همون موقع است. ببین قطعا یه چیزی هست که چیز شیعه لا شیعی نیست. اگه منظورتون شیعه، شیعیت داره، ولی اگه منظورتون ماده، این ماده است، قطعا این ماده نیست. ولی اگه منظورتون شیعیت، حتما شیعیت داره. شما میگی مگه میشه آدم شیعیت داشته باشه مادی نباشه؟ خب چرا نشه؟ خب ما که همه عالمو نرفتیم رصد کنیم که جنس شما نمیدونیم چیه؟ ما فقط میدونیم جنسش فرق میکنیم، جنسش رو نمیدونیم، چون جنسش رو فقط همون موقع میشه تجربه کرد، زودترم نمیشه تجربه کرد، مگر البته اهل بیتی نمیدونم کسی بخوان تصرفی در این عالم بکنن نشون بدن، حتما میتونن اونا یه کارایی بکنن، ولی میتونین جز سوالاتتون باشه هر وقت امام زمان رو دیدین بگین که آقا این یوم الفتح میشه به ما یه چشم ببینیم میشه این جنس انسان چجوری میشه. حتی اگه جرأت داشتین بگین دا اینا میتونین بگین، بعضی سوال جرأت میخواد، ولی نه اون به این شکل، نه که این حرف نادرست باشه، ولی چون فکر کنید نه اینجوری نیست، جسم خود جسم، نه عمل اصلا جدای از نفسه، اینجوری نیست، عمل جدای از نفسه. بله آره، بذارین که من ابشم بد نیست ببینید، خیلی جالبه، خیلی بعض وقت هم خوب آدم فیلم نگاه کنه. بیچاره کرمه رو نگاه کنیم، بیچاره بنده خدا. خودشو داره محو میکنه، ببین طبیعه شبیه پشمک شد. آیت الله ها ببینیم از یه مرحله به مرحله دیگه چجوری رفت، اصلا باور کردن نیست، اصلا باور کردن نیست، خیلی عجیبه واقعا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا شما فکر کنین هر آدم اینطوری پیل میکنه، بعد هر کسی همون شکلی میشه که شکل اعمالشه. حرف شما اینطوری، منظورتون این بود دیگه، اینه، یعنی هر کی شکل اعمالش. آره همین، آره این یعنی این که میپیچه این که مثلا یه چیز موجود قشنگی بشه یا یه موجود وحشتناک بشه یا مثلا بالاش مثلا اینقدر رنگ داشته باشه، تنوع رنگ داشته باشه، این دیگه بستگی داره به نوع عملش دیگه. آره این نوع عمل تعیین کننده است. ولی اصلا لازم نیست که تو بهشت اینطوری براتون بگم، من تصورم از آیات بهشت و جهنم اینه، لازم نیست اصلا راجع به عمل کسی صحبت کنه، شکلش کفایته بر این که اون کجای بهشته یا کجا هست، اصلا شکلش، یعنی از روی شاکله ها که هم یوم الفصح، یعنی این که طبقه بندی کاملا به صورت منظمه، مثل این که الان وقتی پیچید بستگی داره به اون جنس، اون خود اوله اون کرمه که این چه جوری در بیاد، و خب اون تعیین کننده است که تو این دنیا میشه تعیین کننده.
من که دلشتا آقای هرگزی
دقا الله نماز رو این به خاطر ذکره، ما مشکلمون مشکل ذکره، ذکره توالی پیوستگی جون روح جریان کافی برای ایجاد حس و عواطف و انتقال چیز نداره. آره این باید اینقدر تکرار بشه به یه حد نصفه برسه تا تبدیل به علم بشه و تبدیل به روح و جریان بشه. ذکر خاصیتش اینه، کمتر از یه حدی باشه اون اثر کافی رو نمیذاره، مثل برق میمونه. شما این برق ولتاژش باید به یه حدی برسه تا نور بده، کمتر باشه دیگه نور رو نمیده. البته تا یه حدی داره بعد نور میده، ضعیفه دیگه، روشن نمیکنه. نور میده میتونین ببینید ولی نمیتونین مطالعه کنین. نور میده میتونین ببینید، اتفاقا هم دیگر رو میبینین، ولی یه حالتی از کدورت هم توش هست، حالتون گرفته است. دیدین وقتی نورا ضعیفه، نور میده نورش هم خوبه ها ولی میزون نیست. مثلا آفتابی مهتابیش مثلا یو مثلا همش سفیده، همش خوبه ها ولی مو میزونی نامیزونه. نور میده خوبه، حال نمیده. نور میده خوبه، بهجتی ایجاد نمی کنه. یا ذکر، خصوصیت ذکر، یعنی تمام این ویژگی ها به خاطر اون توالی و پیوستگیش، قطع و وصل شدنش به شدت در ضعف این حالتش اثر داره. یعنی این که بعضی ها یادشون میره خدا، یادشون میره بعد کار اشتباه میکنن دوباره یادشون میره خدا، همطوری یادشون میره یادشون میره یادشون میره. این ذکر روح نداره. بله خوبه میتونن یه چیزایی رو ببینن، همون قدرش هم خیلی خوبه که حتی در موقع گناه هم یه عذاب وجدانی دارن، ولی اون قدر نیست که بتونن باش ببینن. ذکر خیلی مثل چیز میمونه، مثل نور. واقعا اشبه و ناس به ذکر نور، نور و یه مقداری از نور، میزان نور میتونه انسان رو نجات بده. یعنی کم یا زیاد بودنش خیلی اثر داره توی حال انسان در زندگی ما. یعنی خدا انسان رو طوری خلق کرده، فقط اینه که کارش را بیفته مهم نیست، حالش هم باید خوب باشه، باید احساس بهجت هم بکنه، باید خوشش هم بیاد، باید لذت هم ببره. شما الان سفره رو پهن میکنن، فقط این که گرسنگیتون رو سیر کنه براتون کفایت نمیکنه، حتما بایستی خوشمزم باشه، حتما باید جلوه هم داشته باشه. اگه مثلا همینطوری سفره هم باید بندازی، سفره آرایی هم باید بکنی، یعنی هم باید قشنگ باشه، هم باید خوشمزه باشه، هم باید تمیز باشه، هم باید گوارا باشه. خب انسان همه چی احتیاج داره دیگه به اینا. ذکر این طوریه، نبودش آلودگی میاره، نبودش یا کم بودش تا یه حدی نابینایی میاره، اصلا طرف نمیبینه، یه حدی میاد بینایی میاره، ولی تا اینجاشو میتونه ببینه. تدبر یعنی چی؟ یعنی سوی قوی چشم برای دیدن عاقبت ها به وسیله ذکر قوی. اگه این ذکرش قوی نباشه خب نمیتونه دورو ببینه، همین دمو میبینه، همین جا تا اینجاشو میبینه. ازا خیلی ها چپ میکنن با رسولن، نمیتونن حرفای رسول رو بپذیرن چون نمیتونن دورو ببینن. رسول میگه پیروزی میآید، میگن شروع میکنن مسخره کردن، پیروزی میآید، میگه منظورش مثلا رسول حضرت حجت، بعد یه پیروزی میآید، بعدم یه نگاهی داره به پیروزی، مثلا تمدنی میاد، تمدن، بعد میگه که من دارم روزی رو میبینم که تمدن آسمانی در زمین حاکم شده. اینا میگن بابا برو دنبال کارت، همین الان ما گرفتاریم. چی میگی بابا؟ زن و بچه ما محتاجن، تو داری دور را میبینی، تمدن را میبینی، یعنی چی حرفا؟ این حرفایی بود که به رسول میزدن، جلوی پیامبر میگفتن، استهزا میکردن، اون دو رو میدید، اون بقیت الله رو میدید، اسمش بقیت الله یعنی باقیه در زمینه، اون رو میدید. تمدن آسمانی ها که میگه تمدن آسمانی آیات داره، آیاتشو میخون، آیات اینا میخون، آیاتو میخون مسخره میکردن، گفتن ببین ما هنوز از جزیره همین مدینه هم زورکی گرفتیم، همین بعد اون داره میگه که تمدن، اونم تمدن رو کل عالم، اونم مثلا اینجوری، اصلا کسی باورش نمیکرد، باورش نمیشه. الان شما تو همه عالم در هر جا برین، در بلاد کفر هم مسجد دارین، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، میگه کی باورش میشه؟ در همین سطحش هم کسی باورش نمیشد در اون زمان که بگن این رسول خدایی که تو این مدینه است که هیچی نداره و هیچی نداشته، حتی خونه هم از خودش نداشته، در همه کشورهای عالم اسمش بر سر معزنه ها میره، حتی در بلاد کفر کسی باورش نمیشه. حالا شما میخوای بگی که حکومتش جاری میشه، شما میخوای بگی امامه بر حقش میاد، شما میخوای بگی تمدن میزنه، شما میگین تمدنش جاری میشه بر عالم، شما میگین حاکمه بر همه عالم میشه، شما میگین همه پیامبران را بر میگردونه، رجعت پایه و اساس حکومت های همه انبیا را برقرار میکنه، کی باورش میشه؟ ممکنه 10 سال دیگه باشه، ممکنه 20 سال دیگه باشه، کی باورش میشه؟ این ذکر چی میخواد؟ بایستی چی داشته باشه؟ زور داشته باشه. ذکر زور نداشته باشه نمیتونه طرف ببینه، رؤیت نمیتونه بکنه، مثل همین دیدنه، نور باید باشه تا بتونه ببینه، اگه این نور نباشه نمیبینه. آره دیگه میبینه دیگه. الان مثلا ما اشعاره حضرت ابو طالب رو میخونیم شبای دوشنبه، ابو طالب در شعر داره شعر میگه، پیامبر را با تمام ویژگی های در مدینه توصیف میکنه، با لشکرش، با خدمش، با حشمش، با همه تشکیلات، اصلا مثل اینی که داره میبینه، نه تنها زمان خود پیامبر رو میبینه، بلکه او فراتر از زمانش رو میبینه، توصیف میکنه، میبینه، میگه، به شعر میاد. حالا این لقاء الله رو، حالا این لقاء الله، همین شما الان خوبی ها میبینی؟ خوبی ها میبینی؟ مهربانی هم که میبینی؟ تفاوت خوبی و مهربانی چیه؟ خوبی خوبیه، مهربانی هم مهربانی، بخششو میبینی؟ تفاوت خوبی و مهربانی و بخشش چیه؟ اینه که بخشش بخششه، مهربانی مهربانیه، خوبی هم خوبیه. خب دیگه یه صفت کمال دیگه بگو. قدرت داری هم میبینی؟ آره. قدرت علمو میبینی؟ آره علم هم میبینم. دیدی علمو؟ دیدی علمو؟ ببین میبینی علمو؟ ببین میبینی؟ دیدی؟ حس داری نسبت به؟ شوق داری نسبت به؟ به قدرت چی شوق داری؟ به مهربانی چی شوق داری؟ یعنی خداست دیگه، اینا همش خداست. مگه میتونه غیر خدا اینا رو داشته باشه؟ الحمدلله دیگه، دیگه خداست دیگه. منتها تو بایستی وقتی میگی مهربانی، وقتی میگی بخشش، وقتی میگی اینا رو همه رو همگرا ببینی، واگرا نبینی، تا بتونی بگی خدا. میگن ذات مستجمع جمعی صفات، یعنی بایستی اینا همگرا ببینی، یعنی یه مهربانی که توش رحمت، یه رحمتی که توش بخششه، یه بخششی که توش چیه؟ قدرته، یه قدرتی که توش علمه. جدا جدا نبینی، نگی قدرت، نگی بخشش، نگی فلان. اینا دایه جبرئیل اینطوریه. دایه جبرئیل میخونی میگه سبحان من رحیم ما عرفه، بعد میگه سبحان من رؤوف ما اکرمه، بعد میگه سبحان من کریم ما اجوده، بعد میگه سبحانم این جوادن ما فلان، این میچسبونه، یعنی اون صفت را همگرا میبینه، واگرا نمیبینه. این میشه میگه خدا. تفاوت کمال خود، کمالی که خداست و کمالی که غیر خداست، سر اینه که کمال خدا، کمالی که مال خداست، کل کماله. اصلا لازم نیست تو نماز، اصلا لازم نیست هیچ کاری بکنی، اصلا باید وایسی نماز بخونی، به این چیزام نباید فکر کنی. وقتی نماز بخونی باید نماز بخونی، ولی قبلش باید این فکر رو بکنی که وقتی نماز بخونی یه خود خدا رو بفهمید. یه وقت مواظب باشین تو نماز فکر نکنی، چون خیلی وقتا نمازی و آدم فکر میکنه تعداد رکعاتش قد قراقاتی میشه، بعد دیگه مثبت و منفی میشه هیچ چیزی. بفهم نه، مواجهه باش، مواجهه با مواجهه خیلی چیز جالبیه. شما حتما اربعین رفتین، رفتین کربلا، بعد دست زن و بچه رو گرفتین و الاخون ولاخون از این کوچه به اون کوچه، یکی صدا میزنه میگه حاجی بیا تو این خونه، میبره توتون رو پذیرایی میکنه، اینو بهش میگن ملاقات. این به طور طبیعی دیدارم حاصل میشه، ملاقات، ولی اصلش ملاقات اینه، مواجهه رو بهش میگیم ملاقات. حالا اون موقع این ملاقات خیلی باشکوه میشه که شما مثلا در یه وضعیت خیلی فقر، فلاکتی، هلاکتی هستی، یه مرتبه یکی شما رو میگیره میبره بهترین پذیرایی رو میکنه، شما یه حسی بهتون دست میده که من به هیچ با هیچ چیزی نمیتونم از این قدردانی کنم، چون اونو من، اون منو نجاتم داده، اگه این نبود من هلاک میشدم. بعد اون پذیرایی میکنه و شما رو هم از خطر نجات میده و میخوای بری، بعدم کلی پولم میذاره تو جیبتون، دیگه میخوای از عرق شرم زمین باز بشه و بری توش. حال ملاقات اینطوریه، عرق شرم ریختنه از فرط نعمتهایی که انسان در خودش برای خودش میبینه، که بازم زیادترم داده شده. یعنی اینجوری ملاقات اینطوریه، یعنی تو این با رویت فرق میکنه، این در مواجهه اتفاق میفته، روبرو میشود فرد با یه چیزی. روبرو شدن رو بهش میگن، تو روبرو میشی با یه آدمی یا با یه شخصی که خیلی یه جوریه، اصلا یه جوریه، اصلا اینو بهش میگن روبرو شدن. تو دلش رویت هم هست. آره دیگه، اون تا ببینین ملاقات خدا در همه جا امکان وقوع داره، در دنیا و امکان وقوع داره. اونایی که حج رفتن میدونن، تا قبل این که بگن کعبه و مکه و میگن خدا یه طعم دیگه داره، باورشون نمیشه. وقتی میرن اونجا میبینن واقعا خداش یه طعم دیگه داره، یه مزه دیگه داره. میگه خب بابا من خودم قبل همینطور بودم، قبل حج گفتم خب خدا همه جا خدا، خدای همه جا خداست دیگه، چه فرقی میکنه؟ چرا میگی خدای اونجا فرق میکنه؟ خدا واقعا خدای اونجا فرق میکنه، نه اینکه خدای اونجا فرق کنه، چون زمینش فرق میکنه. حالا من سوال برام پیش اومد، گفتم خب یعنی چی خدا یکیه؟ بعد یکی مثل اینکه دست منو گره چسبوندم به چیز کعبه. من از اهل این کارا نیست، نبودم نیستم، ولی دیگه یوهی اهل شدیم. یعنی یکی مثل اینکه گرفت گفت باش برو خودتو به چسبون. خیلی هم سخته اینا که رفتن، میدونن رفتن و چسبیدن، خودش یه پروژه وحشتناک. من دیدم از همه چی فرق کرد اونجا. یعنی دست به کعبه که زدم یا سرمو که گذاشتم کعبه، مثل این که یه جور دیگه شد عالم. میدونی جنس من عوض شد، جنسم عوض شد، فهمم هم عوض شد. دست که گذاشتم اصلا یه مغناطیسی داره، وای نمیدونیم چقدر عجیبه کعبه. یعنی ای کاش میشد همیشه این حس رو تجربه میکردیم. اصلا دست که میذاریم مثل این که یه جایی مثلا یه نیروی از یه جایی وصل میشه به یه جور دیگه، میشه یه جنس دیگه میشی، خب فهمت هم عوض میشه. من برام جالب بود، دست میذارم میرم راجبه این موضوع چی جوری میتونم فکر کنم. حالا ما یه خود شیطنت های مخصوص به خودمونم داریم، وسط های کاری کارهای عجیب غریبی هم میکنیم. یه هایی من الان همه دارن گریه میکنن، دارن آه میکشن، ما داریم کشف میکنیم این چی میشه، مثلا چرا اینجوری میشه. خیلی چیز عجیبی بود. دفعه بعد که رفتم دیگه هیچ وقت اون تجربه برام حاصل نشد، مثل این که میخواستن به من حالی کنن، اصلا نشون بدم. یعنی فهمیدم که این، یعنی من سرم رو میذاشتم دیگه هیچی دیگه نمیفهمیدم، از شلوغی، از دور، از هیچی. مثل این که منو کنده بودن، گذاشته بودن یه جه دیگه، مثل این اطفال رو میذارن توی این شیشه های نمیدونم. بعدش مثلا حس میکردم از یه جای دیگه داره غذا میاد، از این فضا عوض میشه. فهمیدم اینجا خود کعبه موضوعیت داره خودش. و جالبیش این بود که برای بار دوم، بار اول اینا تجربه کردم، بار دوم نمیدونستم، همینطوری تجربه کردم. یا حاج آقای افتخاری اومد اینجا، خدا خیرش بده، گفت برادرانه بهت میگم داری میری مکه، شنیدم داری میری مکه، برادرانه بهت میگم که رفتی اونجا ببین کعبه یه چیز دیگه است، به چسبون خودتا به کعبه، یه جور دیگه هست، یه چی دیگه. من نمیدونستم، من تازه فهمیدم یه چی دیگه میگن، یه چی دیگه واقعا. مثل این که این در بین علما و بین کسایی که رفتن واقعا یه موضوعی بوده. من تجربهش کرده بودم، ولی این بنده خدا گفت متوجه شدم نه، این اصلا یه جریانی توشه. شما در یه جایی میری یه سری چیزایی رو میفهمی، یه جای دیگه اصلا نمیفهمی. شما مشهد میری یه چیزایی میفهمی، یه جای چیزایی نمیفهمی. ببین لقاء الله، لقاء الله انسان باید از اختلاف پتانسیل بفهمه. قاعده جا به جا شو، برو مسجد کوفه، برو مسجد سهله، برو حرم امیرالمومنین، راجب خدا فکر کن، راجب خدا، نه در راجب چیزی خدا، راجب فعل خدا، علم ترکیف فعل رب، راجب آیات قرآن، راجب بعضی ها عد میرن همونجا، راجب نه، راجب فعل خدا فکر کن، راجب اسماء خدا فکر کن. حالا این که چیزی نیست، اهل بیت این افاضه وجودیشون رو در یه سطح هایی به مؤمنین دادن. بعضی از مقبره های علما هستن و کارش اینه، مقبره او عالم که مثلا چله می گرفتن بابا رکن الدین در اصفهان، این شیخ نخودکی اینا، اینا کارشون چی بوده؟ بابا باهای اصفهان که اینا قدرت اتصالی داشتن، چله می گرفتن، نه با زندشون، با مردشون. با مردش بعدم خب دریافتای خیلی خوبی داشتم. من این چیزی که دارم خدمتتون، این جنس لقاء الله خیلی مهمه، اصلا موضوع لقاء الله خیلی مهمه. ما در زندگیمون باید یه موضوعی به نام لقاء الله باز بشه، ملاقات خدا. ملاقات خدا را تا می توانیم تو این صحن و سرای دنیا در مواقف شریف، مشاهد شریف، تجربه کنیم، تمایزش هم ببینیم. ملاقات خدا در مشهد و رضا، ملاقات خدا در نزدیکی، این ملاقات خدا، نمیگم ملاقات با ملاقات خدا، ملاقات خدا در مشاهد شریفه. شما وقتی میرین سر من روا، قبر امام حسن عسکری، باید ملاقات خدا در سر من روا، ملاقات خدا در حرم کاظمه، ملاقات خدا، رفتم ملاقات خدا در اینجا، اینا میقاتن محلای ملاقات خدا. اون بند خداهایی که در اون قبورن یه مرحله در لقاء الله پیشترن، حالا از نظر حتی از نظر رتبه که معنوی که هیچ، از نظر خود دنیاییش، اینا توی برزخن، برزخشون هم وصلن. واسه شما که میرین فضاتون متفاوت میشه. آیا این تفاوتو شما حس کردین؟ آقا من نه، حس نکردم، هرچی میرم اینجا هیچ فرقی نمیکنه. بعد میگم هیچ فرقی تو چشمای من نگاه کن هیچ فرقی نمیکنه. خب یه خورده رو فرق میکنه، خب همون یه خورده، یه خورده است، بعدش تقویتش کن، از همون جهت تقویتش کن. میگه من میرم حرم و همطور فقط چرتم میگیره، خوابم میگیره، هرچی بی حرم میرم فقط یاد خوابم میفتم. میگم همون خوبه، آرامش رو فهمیدی، خیلی خوبه. تو حرم معلومه، اصلا تو معلومه که اهل رضایتی. میگه خب خواب چه ربطی به رضایت داره؟ میگم خب یعنی اینقدر تو بیخیالی، خوبش رو نگاه کنیم، خوبه، بعدش رو نگاه کنیم. اینا تبدیلش کن به یه جریان لقا، جاهای مختلف لقا الله، بعدش بگو نه این کافی نیست، بگو این کافی نیست، هیچ چیزی یوم الفصل نمیشه، لقاء الله یوم الفصل چیز دیگه. ببین اینا رسول خدا میگه، اینا امیرالمومنین میگه، اینا امام سجاد میگه، اینا حضرت فاطمه میگه. اینجوری تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، همه منتظرن که یوم الفصل بیاد. که خب این ایده سازی، آرزو سازی، این افق سازی به چه درد انسان میخوره؟ انسان به وسیله همین افق سازیه که براش یه چیزی مهم میشه، به واسطه همین مهم شدن علمش براش جاری میشه، به وسیله همین ذکر، یعنی همین دیگه، اصلا ذکر یعنی همین، یعنی انقدر تو بهش توجه کن که برات مهم بشه، انقدر که مهمتر از این نباشه. یعنی میگی من مهمتر از غزه، مهمتر از فلسطین، ببین مهمتر از، ببین مهمتر از خدا هیچ چیزی نیست. چون وقتی به خدا توجه میکنی به سر همه اتفاقات عالم هم پی میبری. نه اصلا اتفاقات عالم تو رو درسته قلبتو خراش میده، ولی از یه جهت هم تو رو بلندت میکنه، به خدا نزدیکتر، دعاتو قوی میکنه، قدرتتو بیشتر میکنه. تو که نبایه همینطوری اتفاقات عالم بیاد برای تو، هر اتفاقی یکی بزنه تو سر تو، قدرت تو رو کم کنه، علم تو رو کم کنه، که این که خدا نیست، خدا که این نیست. خدا یعنی هر ضربه ای از این عالم به تو زدن یه پله برو بالا، علم تو ببر بالا، قدرت تو ببر. خدا یعنی این، یعنی نردبان، برو بالا، اقرب ورقه، برو بالا. اینا این تلقیه ما نسبت به خیلی چیزا بایستی عوض بشه. در رأس امور لقاء الله میتونه این کار بکنه. اینا 10 تا موضوع هست. موضوع اول شد یوم الفصل به دلالت و قرینه اصل کلام، لقاء الله به قرینه آیات دیگه. میگیم یوم الفصلش به اعتبار جدایی مجرمینش از متقینش، نه 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 داریم، چون یوم الفصل مربوط به اینو داریم. یوم الفصلش به اعتبار لقاء الله، به همین دلیل خدا تو این سوره دوتا یوم الفصل برده که یه وقت باطی نکنیم. یوم الفصل اولشو بذار برای خود خدا، ملاقات خدا. خب فکر کنم شما اینقدر برای تو این بحث جالبه که بایستی تمرین کنید همین مقدار بس باشه. حالی بذاریم دومیشم بگم. بله بله، یوم الفصل یعنی این که هر کی مرتبه لقایی داره. دومیش اون برای پاداش، اون میره تو جزا و پاداش، این میره فقط مال خدا. خیلی تفاوت داره، خیلی تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. ببینید اصلا چیزی در قرآن شما اغلب آیاتتون توحیده، یه بخشیش معاده به اعتبار توحید، بخش مهمش به اعتبار توحید. خدا میخواد خودشو شما ببینید، توجه به خدا، ذکر خدا، نه یعنی یاد خدا به معنی یاد خدا، یعنی یاد کنم خدا را، نه، یعنی از وجود خدا حظ و بهره داشتن، یعنی وصل شدن به علم و قدرت خدا، نه یاد. یاد مثل اینی که مثلا من یاد پدرم میکنم، یاد بچه‌ام میکنم، نه، یعنی اگر خدا مهربان است پس مهربانی را من جاری میکنم، اگر خدا فلان صفت رو داره پس من اون صفت رو جاری میکنم، اگه خدا رؤوفه پس من رؤوفم، اگه خدا عادله پس من عادلم. این میشه ذکر خدا. ذکر خدا کاملا جنبه عینی و عملی داره. بلا ما این یادی که میگیم مثلا یاد بابامونیم، ما یاد مامانمون، البته این یادم همونه، هیچ فرق نمی کنه، ولی یاد وابستگی، یاد تعلق، یاد خوب هم هست، اشکال هم نداره، ولی این نبایستی یاد اینها غلبه کنه بر یاد خدا. بله، جواب بله، ولی خب خیلی تفصیل داره، یعنی هر کسی با ظرف وجودی امامش خدا رو درک میکنه. بله، نواقصتون منجر میشه که امامتون عوض بشه. بله، ظرف وجودشون به اون اندازه است، اما به شرطی که تو امت رسول پیامبر جاش بده. یعنی اولین بحث سر همینه که زور بزنه جزء این ثبت نامش بکنه، قبولش کنه، بعدم تو امت رسول جا بدن. چند امامیه؟ یه امامیه، دو امامیه، سه امامیه، چهار امامیه، پنج امامیه، دوازده امامیاش هم جدا طبقه دار، یعنی ممکنه جزء امت رسول باشه، تک امامی باشه، دو امامی باشه، سه امامی باشه، سبک داره دیگه. ممکنه در طول زمانی اتفاق بیفته، ولی خیلی زمان بره. اصلا شما وقتی اونجا میگین، من تصورم اینه، هممون که انشالله رفتیم روز قیامت، خیلی باشکوه، خیلی باشکوه، ولی آرزو میکنیم که یه روز فقط تو این دنیا میبودیم، به خاطری که سرعت تحولی که در دنیا هست به هیچ وجه در روز قیامت نیست. توی دنیا قش هم میتونید یه روزه از یه سطحی به سطح دیگه کامل خودتون رو تغییر بدین بیان، تو قیامت این خبر رو نیست، نخود نخود، هر کی سر جای خود. امکان تغییر و تحول به این معنا است در روز قیامت، این چیزی که ما فکر میکنیم. مثلا از این جهت دنیا خیلی بعضش بهتر از آخرت، اینقدره که بعضی ها میگن ای کاش آخرت نمیمد و ما تو همین دنیا میبودیم، ولی خب ای کاش ما تو خود این دنیا قدر این دنیا رو. هیچ چیزی. الان این آیه بعدش سر همینه، ما دنیا رو خلق نکردیم برای هلاکت، ما دنیا رو خلق کردیم برای اینکه شما ارتقا پیدا کنید، برید بالا، سعه وجودی پیدا بکنیم. ما نخواستیم نهلک الاولین ثم نطبه هم الاخرین کذالک نفر. ما نمیخواستیم دنیا مجرم پرور باشه. بعد درجات انسان از حیث سعادت بستگی به براءتش از جرم داره. موقف دوم، درجات انسان و هلاکات انسان، هلاکت های انسان وابسته به جرم، درجات انسان وابسته به بعد انسان و براءتش از جرمه. تو اینجا لطف است، تو دنیا میشه این کارو کرد، میشه انسان فاصله بگیره و خدا میدونه که نصف روز این دنیا، نصف روز این دنیا، نه یک روز این دنیا، نه یک ساعت این دنیا، یک ساعت این دنیا، نه نیم ساعت این دنیا، نیم ساعتش، یه دقیقش، آره، یعنی بعد که میره اونجا میگه ای کاش یه دقیقه، فقط یه دقیقه، دو دقیقه، نصف روز، یه روز، یه روز اگه من مثلا این کارو میکردم، این صفت رو میذاشتم، ای کاش این تغییر رو میکردم. چون مثل چیز میمونه دیگه، مثل جنین میمونه. اگه تو این جنین مثلا گوش نکاشته باشن، اون تا گوش نداره، حالا هر کاری هم میخوای بکنی بکن. اگه مو نکاشته باشن، اونجا مو نداره دیگه. حالا میتونستی برگردی یه کاری بکنی مو دار بشی، ظرف مثلا یه روز، مثلا اون روزی که مال مو بود رو از دست دادی، مو دیگه از دست رفت، میگه من رو همیشه باید بی مو و کچل اونجا زندگی کن. خوبه کچل همیشه گی؟ عادت میکنی طور نی، بعد چیزا نمیشه عادت کرد، کچل یا میشه عادت کرد، ولی بعد چیزا نمیشه عادت. خوبه آدم حسن ظنه به خدا داشته باشه، خوبه، ولی بایستی همیشه جانب احتیاطم رعایت کنه. یه اومدی و نشون، چون همین برش هست، همین نمیش میگن ظنه. ما ظن داریم که ممکنه واقعا خدا چیزایی که تو قرآن گفته راجع به عذاب رو عمل نکنه، میتونه خدا، که اینا تو آیات و تو دعاهام هست، به ما هم ربطی نداره، خدا میتونه هر چی که گفته رو بگه من این کارو نمیکنم، ولی خب اومدیم و کرد، چی کار میکنه؟ یعنی بعد، یعنی ما نمیتونیم مبنای عملمون، میشه مبنای حسن ظنمون باشه، ولی مبنای عملمون نمیتونه باشه. بفهم احسن. بس ما تا این دوم اولا یه جواب کلی داره که ذکر در این مواقفی که این سوره میگه که 10 تا موقفه جریان پیدا میکنه، یعنی خود شناخته گره های ذکر. برای شما بگیم کانون های ذکر در انسانه، یعنی خود ببینید، شما یه موقعی میگی من میخوام خدا رو یاد کنم، میگیم چی رو میخوای یاد کنی؟ میگه خدا رو دیگه میخوام یاد کنم. اینجا میگه خدا را از این جهت یاد کن، خدا را از اون جهت یاد کن، جهت بهش میده، از حالت کلی درش میاره. یکی از مهمترین چیزهایی که ذکر در انسان کسرت پیدا میکنه و میتونه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا بشه، تنوع یاد خداست، یعنی بتونه وجه بهش بده. خب حالا ما میخواییم وجه بدیم، اینا میشن موقفا که 10 تا موقفن. ما یک شب اولشو گفتیم روز قیامت و یوم الفصل و لقاء الله، یعنی انسان هر چقدر که بتونه کارهایی که انجام میده توش خودشوش در محضر خدا ببینه، ملاقات با خدا رو برای خودش سنگین کنه، رنگین کنه، جلوه بده، بعد بگه نه این ملاقاتش کمه، یه ملاقات دیگه لازم داریم، ملاقات در زمانه مشاهد، ملاقات در هنگام مرگ، در هنگام شهادت، در هنگام فلان، در همینطوری برای خودش ببره جلو تا برسونه ملاقات در یوم الفصل، اینو برای خودش یه جریان کنه. این یه بخشی از مثلا روز انسان رو میگیره. مثلا فکر کنین 24 ساعت انسان 5 دقیقش 10 دقیقش به این اختصاص پیدا میکنه. انسان باید ذکر رو یه کاری کنه که همینطوری تنوع پیدا کنه، در نره، جای در نداشته باشه. یکی از جاهای دیگهش موقف ذکره اینه که شما کار خوب رو خوب انجام بدی، کار خوب رو خوب انجام بدی، بنویسین کار خوب رو خوب انجام بدی، این یعنی خروج از مجرم بودن. هر کی هر جا با هر مسلکی کار خوب و خوب انجام بده، اون خوبه که خوب انجام میده یاد خداست، کم کم خوب اون خوبه درش جاری میشه. حالا ممکنه شما یه بخشی از زندگیتون بخواین کار خوب انجام بدین، خوب انجام بدین کار خوب و خوب. این کار خوب انجام دادن ظاهرش آدم میگه، ولی بایستی چی داشته باشه؟ براش طرح داشته باشه. چون خیلی وقتا شما میخواین کار خوب انجام بدین نمیذارن، باید بلد باشی که کار خوب انجام. پس یعنی طرح میخواد، ایده میخواد. همون جاهایی هم که تو داری طرح میریزی، ایده میریزی، اونا یه ذکر خداست. چقدر شامل میشه؟ تو روز میشه مثلا 1 ساعت 2 ساعت. مثلا شما کارمندی، از 8 صبح میری سر کار تا 4، کار مردمو کار خوبشو خوب انجام بده، میشه چند ساعت؟ 20 ساعت. ببخشید توی 24 ساعت میشه مثلا 8 ساعت. تو خوبه دیگه، 8 ساعت یاد خدایی. بعد آقا نه خوبه، ببین پس اینم شد یاد خدا، اینم شده. حالا دیگه کجا ببین، ما یه کاری میکنیم که تو شما هیچ شأنتون و هیچ لحظتون بدون یاد خدا نباشه، ولی اینجوری میشه. ولی اگه بگیم من میخوام یاد خدا باشم، یاد خدا، یاد خدا، همین الان یکی میاد با من حرف میزنه، دو تا سال روز میبینم خدا رفت، تموم شد. بعد میگه ای وای خاک عالم، من یاد خدا بود، یاد خدا باشم، این بند خدا سوال پرسیدم، من یادم رفت، داشتم جواب سوال میدادم. نه آقا جون، تو داشتی چی کار میکردی؟ سوال کردم، داشتی فکر میکردی، داشتی کار خوب میکردی، کار خوب داشتی خوب میکردی، یعنی با احترام، با تکریم، با آدابش. خب خدا دیگه همینه دیگه، خدا همینه دیگه، ذکر خدا همینه دیگه، خدا چیه؟ خدا همینه. این دوم، موقف دوم، براءت از جرمه. جرم یعنی چی؟ جرم یعنی نپخته و نارس و نپخته تو زندگی بر اساس عجله، بر اساس تبعیت از هوا، بر اساس بدون بنیاد یه کاریو چلخته پلخته انجام بدی، اینو بهش میگن جرم. اون آدمش هم بد که این کارش همینطوره، همه کارش اینطور شد، اسمش اینو میذارن. وقتی همه کارش اینطور شد اسمشو میذارم مجرم، وقتی همه کارش، نه که یکی دوتا کارش، نه، ما تو کارمون خیلی شلخته بده، به ما مجرم نمیگن. وقتی این صفت شد بهش میگن مجرم، یعنی هیچ کاری نمیکنه مگر شلخته پلخته، همینجوری رو هوا صفت. خب برای اینکه شما این خارج بشین باید فاصله بگیریم، میشه ذکر خدا. حالا این 10 تا موقفو با هم بریم جلو، اینا میشن مواقف کاربردی جاری کردن ذکر کثیر. چون شما باید به فکر ذکر کثیر باشین، نه ذکر محدود. یعنی ذکر کمش نور نمیده، مثل برق کم ولته، کمش که نور نمیده هیچ، باید به یه حد نصاب برسون. شما باید اونو به حد نصاب برسون، اینا به حد نصاب برسون. حالا اینا رو یکی یکی مطرح، شما این 10 داره انشالله دنبال کنید، موقف ها مشخص میشه. خیلی این سوره در این حال که اغلب افراد فکر میکنن غیر کاربردیه، کاربردی ترین سوره قرآن. یعنی شما کاربردی تر از این سوره تو قرآن اصلا وجود نداره. چرا؟ چون اومده روی انتظایی ترین چیز اینش کرده. قشنگ شما میتونی بگی فاصله از مجرمی، مجرم براتون شاخص میزنی، میگیم اینا مجرمن. تو قرآن میتونین بریم مجرم ها رو بشناسی، از اینا فاصله بگیر. خیلی راحت میتونی، همون موقع میشه ذکر. همین که فاصله گرفتی میشه ذکر. به شما به قول اینا مدال ذکر میدن. به دلیل چی؟ به دلیل این صفت. من دوست داشتم اینا رو مجموعش ها میدیدیم، ولی خب دیگه الان فرصت تموم شده. حالا تا هفته دیگه تمرین کنیم، چون ما هر هفته یه تمرین هم میدیم. حالا بعضی ها انجام میدن، بعضی ها هم انجام میدن، انشالله همه انجام میدن. ببینید همین دوتا موقف رو اینا بیاین توی هفتتون 168 ساعته ببینید چی جوری میتونین جاری کنین. مثلا اولی رو که یوم الفصله، چون مگه نمیخوان بخوابین؟ چرا آدم میخواد بخوابه دیگه؟ چند ساعت میخوابی؟ 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، یه تعداد میخواد بخوابه دیگه. ماشاءالله بعضی هم که مثل ما خیلی پر خوابه. خب قبل خوابت به خودت تلقین کن که میخوای بری پیش خدا، لقاء الله، سوره توحید بخون، استغفار کن، هم کاری که از زهرا گفتن انجام بده به نیت رفتن لقاء الله. خوبه دیگه. 5 ساعت تو ذکری خوبه، یا 10 ساعت تو ذکر، خوابت هم رفته تو ذهن. ولی خدا وکیلی یه کاری کن که این خوابت هم بیاد توی این جریان ذهن. یعنی شما جسمتون اینجاره، بدنه مثالیتون داره دنبال کی میگرده؟ دنبال خدا میگرده. خب این قدرته، قدرته که خدا به انسان داده که خوابش هم بیاره. و اونجا که میری وای چقدر جالبه، تو خواب دیگه اصلا خواب میشه دانشگاه زندگی انسان. خواب نگو، بلا بگو، اصلا یه چیز عجیب غریبی میشه تو خواب. اگه انسان خوابشو از من میگم اصلا همه چیز از خوابتون تنظیم کنی، نقطه صفرتون رو بذاری خوابتون رو درست کنی، خوابتون رو با ذکر کنی، خوب هم هستی یا علی، خوش و خرم خواب خوب بری، خواب سبک بری، خواب با آرامش برید، خواب با خدا برید. خواب با خدا خیلی با مزه است، خیلی با شکوهه، اصلا سبکه سبکه، اصلا انگار انسان همه چی رو میشنوه. خوابش عمیق نیست که مثلا بخوابی یوهی بخوابی، چیز نیست. خوابش قلیلا ما یهجمون، خیلی خوابش کیفیت داره ولی خیلی شهود داره. بسم الله. ذکر رو بیاین همون قسمت یوم الفصل رو، ملاقات اول تو خواب خدا رو چجوری ببینی، بعد تو نمازها ملاقات رو ببینید. تو میگی من 168 ساعتم 70 ساعتش خوابه، البته کمتر، مثلا بگین 60 ساعتش خوابه، 60 ساعتم رو سر کردم با ذکر خدا رو. از اول میای از اون عدد، من تو برنامه ریزی اولین کاری که میکنم عدد گنده ها ما تکلیفش رو معلوم میکنم، ولیش خوابه، چون 60 ساعت تکلیفش تو زندگی معلوم بشه خیلی مهمه. بعد 60 ساعتم رو تبدیل میکنم به ذکر الله. بعد میام از یه جایی مثل نمازام شروع میکنم لقاء الله رو برای خودم مهم میکنم، تا یه مدتی لقاء الله براتون مهم بشه، براتون آرزو بشه، خدا رو دیدم براتون مهم بشه. من میخوام خدا رو ببینم، من میخوام تو این کار خدا رو، من میخوام تو این جلسه خدا رو ببینم، من میخوام تو این رفت آمده خدا رو، من میخوام برم خونه فلانی خدا رو ببینم، من میخوام تو این ملاقات خدا رو، من رفتم تو جلسه خود فل قرآن خدا رو میخوام ببینم. شما دنبال چی اومدین؟ دنبال خدا. من رفتم تظاهرات بر ضد صهیونی میخوام خدا رو ببینم. من پول میدم این طلا رو میدم میخوام خدا رو ببینم، میخوام ببینم خدا چی کار میکنه. ما این هفته اینقدر خدا رو دیدیم، همین دعاهایی که خوندیم، اینقدر صهیونیستا کشته شدن، اینقدر جلالت کشته شدن، منظور اون نابودیه جرم و مجرمه، نه از کشته شدن کسی خوشحال نمیشه، از نابودیه مجرم خوشحال میشه. چقدر خوب، چقدر عالم. دعا تو دعاهای ما سهیم بودن، ما تو کارهای اونا سهیم بودیم، چون دعا کردیم براش. تو همه جنگ و جدالای اونا خودمون رو شریک کردیم با ذکر، یعنی هر تانکی زدن ما هم بودیم با ذکر، چون ما دعا کردیم تانک رو بزنن، ما دعا کردیم اون اسیره رو بگیرن، ما دعا کردیم که موشک رو بزنن. و بعد جا هم دعا کردیم نشد، در حال اون آمدن جلو دیگه، دعاست دیگه، سعی میکنیم خودمون رو درست کنیم، اشکالات خودمون رو برطرف میکنیم انشالله. دیدیم که من تو همین هفته برام جالب بود، دیدم آلودگی های خودم رو که دعاها رو نمیذاره مستجاب بشه، دیدم قشنگ این آلودگیه تو نمیذاره دعا مستجاب بشه، جدا میکنم دعا کردم نشونم میدم جلوی آلودگی رو میگیرم. بهتره تی آدم به هر حال ناراحت که نداره، جلوی آلودگی تو ناراحت بشی آلودگی رو برطرف نکنی بهتره یا ناراحت نشی آلودگی رو برطرف کنی؟ خب معلومه دیگه، ناراحت نمیشیم آلودگی رو جلوش میگیریم، دعا میکنیم، دوباره دعا میکنیم، این دفعه دیگه بهترش رو دعا میکنیم. این فرمان خودتون رو به ذکر بدین، تو همه جا میتونید حضور پیدا کنید، در همه زندگی های عالم میتونید حضور پیدا کنید. الان هر کسی نماز میخونه، تو نمازش میتونید حضور پیدا کنید. هر کی کار خوب میکنه، تو کار خوبش میتونید حضور پیدا کنید. ذکر مثل روح میمونه، قدرت داره. شما میتونید در همه کارهای خوب همه آدمای دنیا از اول تا آخر حضور پیدا کنید. خاصیت ذکر اینه. ما فقط نمیدونیم چجوری سواره بریم براق بشیم، نمیدونیم قدرتش چجوری دست بگیریم، خورد خورد امتحان کنیم، از خوابش رو شروع کنیم، بیاین تو مبحث لقاء الله، فقط بخواین خدا رو ببینیم. من این کارو میکنم خدا رو ببینم، من این گذشته میکنم میخوام خدا رو ببینم، نمیخوام خدا رو امتحان کنم. من الان میخوام برم یه قلومه بکنم 11 میلیارد 6 میلیاردشو نداریم، میخوام ببینم خدا چجوری میده، چجوریه، میخوام ببینم خدا چجوری میده. آقا برای چی این کارو میکنی؟ خب دیگه میخوام ببینم خدا چجوری این کارو میکنه، میخوام ببینم خدا رو، میخوام ببینم. بعدش پشیمون میشم که چرا خیلی کارهای دیگه نکردم، میتونستم خیلی کارهای دیگه بکنم، خدا رو ببینم، جرأت نکردم، گفتم خدا یه وقت اومدیم و همراهی نکرد، چه خاکی به سرمون میکنی؟ ترسیدم. وای، البته توبه میکنم، خدا رو هیچ وقت ناراحت نمیشم، توبه میکنم، توبه بی ناراحتی بی درد. ندیدی؟ خیلی خوب فهمیدم اشتباه کردم، دیگه درستش عمل میکنم. شجاعت نداشتم، شجاعت دارم. گذشت نداشتم، گذشت. ناراحت نمیشم. بعضیا فقط ناراحت میشن. بابا اصلاح کن دیگه. ناراحت شدم بدون اصلاح شد. میگه نه، معونه من اصلاح شدن نیست، ناراحت شدن. یعنی من حاضرم خیلی هم ناراحت بشم، ولی اصلاح در کارم نیست. نمیشه که اصلاح شد ناراحت نشد. انشالله این قسمت دوم تکلیف هم میشه که خوبیایی که میکنید به خوبی رو جزء ذکر حساب کنید. آشپزی میکنید به خوبی برای کسب رضایت خدا، اونا جزء ذکر حساب کنید. بعد ببینید ذکراتون یه خیلی زیاد میشه. ما اگه الغای ذاکر بودن به خودمون بکنیم ذاکر میشه. یعنی همین مقدار که بگیم که ما ذاکر خداییم به سمت ذکر میریم. الغای قفلت، قفلت میاره. ببینید الغایی که من یاد خدا نیستم قفلت میاره، اما الغایی که من یاد خدا ذکر میاره. انشالله که خداوند جریان ذکر رو در زندگی ما جاری کنه. سوره مرسلات واقعا سوره عجیبیه. خدا ملائکه مرسلات عرفش رو بر ما جاری کنه، انقدر که ما دیگه شیفته خدا بشیم، بتونیم همه عالم رو به واسطه این شیفتگی متحول کنیم. ببین شیفته خدا انقدر مثل خدا کار میکنه، شیفته خدا دیگه حد و نصابش افقش دیگه میشه خدا. انشالله ما به سمت این بریم، یه صلوات بفرستیم.